در برنامه امروز ما درباره یکی از عوامل مهم در بیداری روحانی خواهیم شنید.
آخرین باری که شما به یکی از اعضای خانواده، یکی از دوستان خودتون و یا به یکی از همکاران خودتون گفتید من اشتباه کردم، ممکنه من رو ببخشی، کی بوده؟ اگر به بیشتر از یک ماه پیش مربوط میشه، این علامت خوبی نیست. آخرین باری که به شوهر خودتون گفتید اشتباه کردم، معذرت میخوام، کی بوده؟ چرا به زبان آوردن این عبارات برای ما اینقدر سخته؟ واقعا چرا؟ چون ما افرادی متکبر و مغرور هستیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. در طول برنامه‌های قبل ما به این موضوع پرداختیم که همه ما نیازمند بیداری روحانی هستیم. در این برنامه خواهیم دید که بیداری روحانی چه پیش نیازی لازم داره.
همونطور که میدونید در سری برنامه‌های در طلب خداوند هستیم. تا به حال ما تشویق شدیم که خداوند رو بطلبیم با این هدف که بیاید و همونطور که هوشعی نبی گفت بر ما باران عدالت خودش رو ببارونه. در طول چند برنامه آینده ما درباره موضوعی صحبت خواهیم کرد که به نظر کلام خدا یکی از بنیادی ترین عناصر در طلبیدن روی خداست. این عنصر نقشی بسیار اساسی در تجربه حضور خدا در بیداری روحانی شخصی و جمعی ایفا می‌کنه. در واقع نقطه شروع بیداری روحانیه. اگر ما از این نکته غافل بشیم و از اون بگذریم، هیچ وقت بیداری روحانی رو تجربه نخواهیم کرد. شما هیچ وقت در زندگی شخصی، زندگی زناشویی، در خانواده و یا در هر رابطه دیگه‌ای حضور خدا رو تجربه نخواهید کرد اگر این اصل اساسی و بنیادی رو نادیده بگیرید. ولی این نکته بنیادی چیه؟ اگر به دوم تواریخ فصل هفتم آیه 14 مراجعه بکنیم، این آیه میگه اگر قوم من که به اسم من نامیده شده اند متواضع شوند و دعا کرده طالب حضور من باشند و از راه‌های بد خیش بازگشت نمایند، آنگاه من از آسمان اجابت خواهم نمود و زمین ایشان را شفا خواهم داد. اگر به این آیه معروف در ارتباط با بیداری روحانی توجه کنید، اول از همه با این شروع میشه که اگر قوم من متواضع بشن. ترجمه دیگه کتاب مقدس این آیه رو اینطور شروع میکنه. اگر قوم من که به نام من خوانده شده اند خود را فروتن سازند. پس اولین اصل بنیادی تواضع و فروتنیه. فروتنی خصوصیتیه که مردم بیشتر از اون که بخوان اون رو داشته باشن، اون رو مورد نکوهش قرار میدن. از طرفی اکثر ما خبر نداریم که چقدر فاقد این خصوصیت هستیم. اغلب اوقات ما متوجه عدم فروتنی دیگران میشیم، ولی از فقدان اون در زندگی خودمون آگاهی نداریم. بنابراین در طول برنامه‌های آینده ما به این خصوصیت یعنی فروتنی و متضاد آن یعنی غرور و تکبر خواهیم پرداخت. در واقع با نگاه کردن به تکبر و بررسی اون خواهیم دید که خدا چه چیزی رو در زندگی ما میخواد عوض بکنه. چه چیزی هست که ما نیاز داریم از اون توبه کنیم تا قلبی فروتن در ما شکوفا بشه. اگر به کتاب اشعیا فصل 57 آیه 15 مراجعه بکنیم، در اونجا میخونیم زیرا آنکه رفیع و بلند مرتبه است، آنکه در ابدیت ساکن است و قدوس نامیده میشود، چنین میگوید من در مکان رفیع و مقدس ساکنم و نیز با آنکه روح توبه کار و افتاده دارد تا روح افتادگان را احیا کنم و دل توبه کاران را زنده سازم. این آیه به ما نشون میده که خدا چقدر به فروتنی اهمیت میده. این آیه نقطه نظر و دیدگاه خدا را نسبت به فروتنی به ما نشون میده. به همه خصوصیاتی که درباره خدا در این آیه به کار برده شده توجه کنید. رفیع، بلند مرتبه، عالی و بلند، و بعد میبینیم که خدا درباره خودش میگه من که در مکان رفیع و مقدس ساکنم. بله، او خدایی هست متعال که از مقامی بسیار بلند و عالی برخورداره. او موافق همه چیزه و کاملاً برای هر مقام عالی و بلندی که من و شما میتونیم تصور کنیم قرار داره. بزرگی و علو مقام او حتی در فکر ما هم نمی گنجه. اما این چنین خدایی که ساکن در ابدیته و این مقام رفیع رو داره، خودش میگه جای دیگه ای هم ساکنه. این آیه ادامه میده و نیز با کسی که روح توبه کار و افتاده دارد. و یا همانطور که در ترجمه قدیمی کتاب مقدس میگه با کسی که روح متواضع دارد. بله، خداوند میگه که من در اعلی علیین و مکانی بسیار رفیع و عالی و بلند سکونت دارم. ولی در این حال در قلب و زندگی کسانی که شکسته و افتاده و متواضع هستند هم ساکن هستم و در اونجا منزل میکنم. چرا؟ تا روح افتادگان رو احیا کنم و دل توبه کاران رو زنده بسازم. آیا شما به دنبال بیداری و احیای روحانی هستید؟ اولین قدم داشتن قلبی فروتن و افتاده است. آیا شما برای بیداری و لمس و احیای الهی در خانوادتون، ازدواجتون و فرزندانتون دعا میکنین؟ اولین قدم فروتنیه. چون که خدایی که بلند و در مکان عالی و رفیع ساکنه میگه من از مکان بلند خودم پایین اومدم تا با کسانی که روح افتاده، فروتن و توبه کار دارن ملاقات کنم. همونطور که گفتیم غرور و تکبر در مقابل روح فروتن و افتاده قد علم میکنه. در واقع این دو متضاد یکدیگه هستند. اما تکبر چیه؟ چه خصوصیاتی داره؟ و خدا چه نظری نسبت به غرور و تکبر اشخاص متکبر داره؟ این خصوصیت خودش رو چطور در زندگی ما ظاهر میکنه؟ تکبر در واقع یعنی خودفرازی و خود رو بالا و رفیع اعلام کردن. در این آیه دیدیم که خدا درباره خودش این حقیقت رو اعلام میکنه که او بلند و عالی و رفیعه. ولی شخص متکبر میگه من بلند و عالی و رفیعم. و این عملی بود که شیطان انجام داد. همین مشکل عامل اصلی سقوط او شد. او گفت من میتونم مثل خدا باشم و این خودفرازی بود. هدف او خودفرازی و خود را رفیع و بالا شمردن بود. این عمل در واقع به طور خودکار خدا را پایین میشموره و این اون چیزیه که همه سیستم در دنیا در حال انجام دادن اونه. یعنی انسان رو جای خدا قرار دادن و خدا رو تحقیر کردن. این اون چیزیه که شیطان انجام داد و اون رو دائما به سیستم دنیا تبلیغ و تلقین میکنه. اینکه خدا تحقیر بشه، ارزش او سقوط بکنه و برعکس انسان ارزشی مصنوعی و تقلبی در سطح خدا پیدا بکنه. تکبر در واقع خود را مهم شمردنه. روحیه خودمحور که دوست داره همه چیز به دور او بچرخه. روحیه خودفریفته، خودخواه و خودشیفته که فقط به خودش فکر میکنه. جاناتان ادواردز درباره غرور و تکبر میگه تکبر اولین گناهی که وارد جهان شده و آخرین گناهی هم هست که از این دنیا ریشه کن بشه. گناهی که طبیعت فریب دهندش موجب میشه اون رو به سختی تشخیص بدیم. تکبر یعنی خود رو بالاتر از واقعیت تصور کردن. آیا این واقعیت حیرت آور نیست که شخص متکبری که اینقدر درباره خودش تصوری عالی و بلند داره کاملا از وجود تکبر در زندگی خودش بیخبره؟ بله، گناهی که اون رو به راحتی در دیگران میبینیم اما از وجود اون در خودمون بیخبریم. تکبر ما رو نسبت به کمبودها و ضعفها و مسکنت روح و نیازهای واقعیمون کور میکنه. تکبر به صورتی فریبنده به ما تلقین میکنه که وضعیت تو خیلی خوب و مطلوبه. البته امروزه داشتن تصور خوب و مثبت از خود دیدگاه داغیه که بر سر زبان هاست. اکثر افراد تشویق میشن که روحیه اعتماد به نفس و مستقل و خودکفا در خودشون پرورش بدن. اما مشکل اینه که وقتی ما خودمون رو بیشتر از اون چیزی که هستیم تصور میکنیم، زندگی خودمون رو بر گمانهای غلط بنا میکنیم. و وقتی دیگران اونطور که انتظار داریم ما رو احترام و عزت نمی کنن، بیمار و مجروح میشیم. کلام خدا به ما هشدار میده که اگر کسی خود را شخصی گمان برد و حالان که چیزی نباشد خود را فریب میدهد. اوزوالد ساندرز، نویسنده برجسته مسیحی، درباره اگوتیزم یعنی خودبینی و تکبر میگه در واقع این خصوصیات تمرین دائمی فکر کردن درباره خود و صحبت کردن درباره خوده. عادتی که مثل ذره‌بین اهمیت شخصی رو چندین برابر جلوه میده. اگوتیزم یا خودبینی باعث میشه که شخص همه چیز رو تنها در قیاس با خودش ببینه و در معادلاتش خدا و دیگران رو حذف بکنه. و متاسفانه این خصوصیت همه جوانب زندگی ما رو تحت تأثیر قرار میده. سی‌اس لوئیس در این راستا میگه تکبر بنیاد و نهایت شرارته. بی‌عفتی، حرص، طمع، مستی و گناهان دیگه در مقابل تکبر به هیچ می‌ارزند. به وسیله تکبر بود که شیطان شیطان شد. این تکبری که شخص مغرور رو به هر نوع شرارت دیگه‌ای راهنمون می‌کنه. غرور و تکبر وضعیت ضد خدایی درونه. برای اینکه به جدیت موضوع تکبر بیشتر پی ببریم، از شما دعوت می‌کنم که به کتاب امثال سلیمان فصل 26 نگاهی بیاندازیم. این آیات اهمیت و جدیت این گناه مخرب رو بهتر نشون میدن. در فصل 26 کتاب امثال، واژه نادان، جاهل و یا احمق بارها تکرار شده و در واقع به خصوصیات منفی و تأثیرات منفی شخص نادان اشاره میکنه. به طور مثال آیه 1 میگه چنان که برف در تابستان و باران در موسم حصاد، همچنان حرمت نیز نادان را نشاید. آیه 3 میگه تازیانه برای اسب، افسار برای الاغ و چوب برای پشت جاهلان است. آیه 6 میگه همچون پای خیش بریدن و جام خشونت نوشیدن است فرستادن پیام به دست نادان. یعنی اگر به دست یک شخص نادان پیغامی به کسی بفرستی، خودت رو در دردسر بزرگی انداختی. آیه 7 میگه همچون پاهای آویزان مرد لنگ است ضرب المثل از دهان نادان. یعنی گفتن کلمات حکیمانه و دادن اندرز و نصیحت به شخص نادان وصله ناجوره. آیه 8 میگه بستن سنگ است به فلاخون حرمت گذاشتن به شخص نادان. یعنی اگر کسی سنگ رو به فلاخون گره بزنه چه اتفاقی میفته؟ سنگ پرتاب نمیشه و به هدف اصابت نمی کنه، بلکه در اون باقی میمونه. پس حرمت گذاشتن به شخص نادان هم همینطور به جایی نمی رسه. آیه 9 میگه مثلی که از دهان احمق براید مثل خاری است که در دست شخص مست فرو رفته باشد. یعنی شخص مست اگر خاری در دستش فرو بره نسبت به اون بی‌حسه. پس هرچه احمق میگه حتی اگر حکیمانه باشه اثری بر دیگران نمیذاره. در آیه 10 میخونیم شخص نادان به کمانداری تشبیه شده که بی هدف به هر رهگذری تیر پرتاب میکند. یعنی این افراد همیشه باعث تخریب و خسارت زیاد میشن. آیه 11 تصویر زشت و چندشاوری از شخص نادان ارائه میده. چنان که سگ به قی خود باز میگردد، احمق نیز حماقتش را تکرار می کند. شخص احمق همیشه به اشتباهات خودش مکررن بر می گرده و اشتباهات مشابه رو تکرار می کنه. قطعاً بعد از خواندن این آیات هیچ یک از ما نمی خواهیم که احمقانه رفتار کنیم و یا به قول کلام خدا جاهل یا نادان باشیم. کلام خدا رفتار احمقانه رو کاملاً تقبیح می کنه و اون رو خطرناک معرفی می کنه. حالا درست بعد از این 11 آیه که درباره وخامت وضعیت یک شخص احمق صحبت میشه، آیه 12 وارد صحنه میشه. این آیه میگه آیا شخصی رو میبینی که در نظر خود حکیم است؟ امید داشتن بر احمق از امید بر او بیشتر است. ترجمه مجدی کتاب مقدس این آیه رو اینطور مینویسه: کسی که خودش رو عاقل میپندارد از یک احمق هم نادانتر است. وضعیت چه کسی در اونجا بدتر از شخص نادان و احمق معرفی شده؟ وضعیت شخصی که خودش رو عاقل میپنداره و خودش رو حکیم میشماره. به قول آیه‌ای که در غلاطیان فصل 6 خوندیم کسی که خودش رو شخصی گمان میبره. وضعیت چنین کسی از شخص نادان هم اسفناکتر و خطرناکتره. بله، شخص متکبر وضعیتش از شخص نادان هم اسفناکتره. خدا به غرور و تکبر چطور نگاه میکنه؟ در امثال سلیمان فصل 8 آیه 13 پاسخ این سوال داده میشه. بخشی از این آیه از زبان خدا میگه من از کبر و غرور نفرت دارم. کبر و تکبر نزد خدا کراهت آوره. در امثال سلیمان فصل 16 آیه 5 میخونیم خداوند از هر که دلش متکبر باشد کراهت دارد. بله، تکبر و غرور بوی خوشی در مشام خداوند نداره. خواهی نخواهی وقتی که ما اشخاص خود محوری باشیم که بخوایم همه چیز به دور ما بگرده، خودمون رو برخواهیم افراشت. بر اساس کلام خدا تکبر گناهیه که خدا مستقیماً از اون اسم میبره تا نشون بده که چقدر در برابر چشمان اون مکروه و شریران است. خب، وقتی کلمات کراهت آور و یا شریرانه رو میشنویم، به طور ناخودآگاه فکر ما به گناهانی مثل گناهان جنسی و زناکاری و یا قتل سوق داده میشه. اما وقتی به نقطه نظر خدا نگاه میکنیم، میبینیم که نظر او متفاوته. اگر به امثال سلیمان فصل ششم مراجعه بکنید، میبینیم که در اونجا از 7 گناه خاص نام برده شده که در نظر خدا کراهت آور هستند. جالبه که این لیست با لیستی که ما به وسیله اون گناه رو تعریف میکنیم خیلی متفاوته. ولی خدا همیشه اول به ریشه و مسبب گناه نگاه میکنه. در این لیست اولین چیزی که مطرح میشه چشمان متکبره که کلام خدا میگه نزد جانوی مکروه هست. مزمور 138 آیه 6 میگه اگرچه خداوند متعال است بر افتادگان نظر میکند ولی متکبران را از دور میشناسد. جالبه که اون که متعال و عالی و بلنده پایین میاد تا بر افتادگان توجه کنه. افتاده و فروتن از لحاظ کلام خدا یعنی کسی که خدا محوره. کسی که محور زندگیش به دور خدا میچرخه و نه خودش. و خدا بر این چنین کسانی نظر میکنه. خدا در این آیه نشون میده که برعکس از متکبران فرسنگ ها فاصله میگیره و اونها از او بسیار دور هستند. او متکبران رو از دور میشناسه. او به من و شما میگه اگر تو میخوای خود محور باشی و دلی متکبر و برافراشته داشته باشی، من خودم رو از تو دور نگه میدارم. و من و شما هیچ وقت نمیتونیم به خدا نزدیک بشیم. اگر روح القدس ریشه های تکبر و اون کلوخ و سنگ ریزه های سخت تکبر و غرور رو از خاک دل ما پاکسازی نکنه. غرور و تکبر ما رو از خدا دور نگه میداره. اصلی ترین چیزی که حضور و قوت خدا رو در زندگی ایمانداران و کلیسا به دور نگه میداره غرور و تکبره. و حالا ممکنه برای شما این سوال پیش بیاد که خب من واقعا میخوام افتاده و فروتن باشم، اما چطور میتونم بفهمم که فروتن و متواضع هستم یا نه؟ و یا بهتر بگم چطور میتونم فروتن بشم؟ سی‌اس لوئیس در پاسخ به این سوال میگه اگر کسی به دنبال کسب فروتنی است، اولین قدم این است. آیا آماده هستید بشنوید؟ بله، اولین قدم برای کسب فروتنی این است که من و شما بفهمیم و به این نتیجه برسیم که شخص متکبری هستیم. پس اولین قدم برای فروتن شدن اینه که ما بپذیریم متکبریم. سی‌اس لوئیس اضافه میکنه اگر شما واقعا فکر میکنید که متکبر نیستید، این بدان معناست که شما در واقع خیلی متکبر هستید. منم مثل شما از خوندن این نقل قول زیاد لذت نمیبرم. ولی متاسفانه حقیقت زیادی در این جمله نهفته است. در اینجا به چند نکته اشاره خواهیم کرد که شواهد و آثار غرور و تکبر در ماست. باید اعتراف کنم که اینها در واقع نشانگر آثار وجود تکبر در زندگی خود من بودند. از شما میخوام که تکه کاغذ تهیه بکنید و هر نکته‌ای رو که من میخونم و روح القدس به شما نشون میده که آثار اون در زندگی شما دیده میشه، اون رو روی کاغذ برای خودتون یادداشت کنید. شماره 1. آیا شما به کسانی که از لحاظ تحصیلی، نفوذ اجتماعی، پاکی و قدوسیت روحانی و یا پیشرفت در سطحی پایین تر هستند، به دیده تحقیر نگاه می کنید؟ شماره 2. آیا شما خودتون رو از لحاظ روحانی بهتر و برتر از اطرافیانتون، اعم از همسر، اعضای کلیسا و سایر ایمانداران می دونید؟ شماره 3. آیا شما نسبت به سایر افرادی که سبک و روش زندگیشون با شما متفاوته، روحیه قضاوت و حکم دارید؟ البته شاید بهتر باشه که از کسانی که شما رو میشناسن این سوال رو بکنید. از اونها بپرسید که به نظر تو من نسبت به اونهایی که سلیقه، روش و سبک زندگیشون رو نمیپسندم، روحیه قضاوت و حکم نشون میدم؟ شماره 4. آیا شما در پیدا کردن تقصیر و ایراد در دیگران و به زبون آوردن اون پیش دیگران سریع هستید؟ آیا شما زبانی تند و انتقاد کننده و ایرادگیر دارید؟ گاهی اوقات ما اسم این روحیه رو متاسفانه تشخیص، تمیز و یا تجزیه و تحلیل رفتار میذاریم. شماره 5. آیا شما اغلب در حال اصلاح یا انتقاد از همسرتون، شبانتون و یا اشخاصی که خدا به نحوی اونها رو در موضع رهبری قرار داده هستید؟ حتی مثلا معلم مدرسه بچه ها یا مسئول کانونشادی یا نوجوانان و جوانان کلیسا، افرادی که به طریقی مسئولیت انجام کاری رو دارن، آیا در ایرادگیری و انتقاد و اصلاح اونها از خودتون سرعت عمل نشون میدید؟ شماره 6. آیا شما نسبت به روحیه مسئولیت پذیر، برنامه ریزنده و منظمی که دارید فخر میکنید؟ که چقدر کار انجام میدید، چقدر در خلاقیت، تولید و اجرا قوی هستید؟ و آیا وقتی که دیگران اینطور نیستن، اونها رو تحقیر میکنید؟ شماره 7. آیا شما درونن دوست دارید که دیگران شما رو تایید و تصدیق کنند و همیشه از شما تعریف و تمجید کنند؟ همیشه به دنبال این هستید که کسی به شما آفرین بگه و اگر کسی چیزی نگه ناراحت و دلسرد میشید؟ شماره 8. آیا شما اهل بحث و مجادله اید و اصرار دارید که حرف خودتون رو به کرسی بنشونید؟ کتاب امثال سلیمان به ما نشون میده که هر جا که تکبر و غرور هست، در اونجا بحث و مشاجره و دعوا هست. شاید شما این اصل رو قبول میکنید، ولی دلیل وجود بحث و مشاجره و دعوا و نزاع رو به گردن دیگران میندازید. در واقع اونها رو مسبب بحث و مجادله میدونید. برای مثال با شوهرتون بگو مگو میکنید و میگید آره اون مرد متکبر و مغروریه. برای همین این همه بگو مگو میکنیم. ولی واقعیت اینه که ممکنه دلیل بحث و بگو مگو یک شوهر مغرور و متکبر باشه. ولی متاسفانه اغلب وجود یک زن متکبر و مغرور هم به آتش دعوا دامن میزنه. در نهایت سؤال اصلی اینه که آیا شما اهل بحث و جدل و استدلال هستید؟ شماره 9. آیا شما عموماً فکر می‌کنید روش شما درست‌ترین و بهترین راه و روش ممکنه؟ درباره اتفاقات دو سه روز گذشته در خونه‌تون فکر کنید. تصور کنید که شما آشپزخونه رو تر و تمیز کردید و یهو شوهر شما یک روز آشپزخونه رو جور دیگه‌ای تمیز می‌کنه. شما چطوری واکنش نشون می‌دید؟ آیا باید همه چیز مطابق راه و روش و سلیقه شما انجام بشه؟ شماره 10. آیا شما روحیه‌ای حساس و زودرنج دارید و خیلی زود بهتون بر می‌خوره؟ آیا شخصی زودرنج هستید که خیلی زود ناراحت میشید؟ جاناتان ادواردز در این باره میگه غرور روحانی به مخالفت‌ها و آزردگی‌ها واکنش تند نشون میده و میخواد اغلب درباره این آزردگی‌ها با دیگران صحبت کنه. فروتنی برعکس باعث میشه که شخص در مقابل ضدیت‌ها، مخالفت‌ها و آزردگی‌ها مثل مسیح واکنش نشون بده که چون دشنامش می‌دادند، دشنام پس نداد و آنگاه که او رنج کشید، تهدید نکرد بلکه خود را به داور عادل یعنی خدای پدر سپرد. روحیه شما چگونه است؟ حساس و زودرنج؟ شماره 11. آیا شخصی هستید که برای خوب جلوه دادن خودتون به راحتی تظاهر می کنید؟ آیا برای اینکه مردم درباره شما بهتر فکر کنن، حاضر هستید که به دروغ وانمود کنید که شخص دیگه‌ای هستید؟ آیا اگر ایمانداران و افراد کلیسا رفتار شما رو در محیط خانواده و زندگی خصوصی شما ببینن، شوکه خواهند شد؟ شماره 12. آیا شما اشتباهاتتون رو به سختی میپذیرید؟ آیا شما شخصی هستید که گفتن این که من اشتباه کردم براتون دشواره؟ آیا شما جزو اون دسته از افرادی هستید که همیشه منتظرن که دیگران اشتباهات خودشون رو بپذیرن؟ شماره 13. آیا برای شما اعتراف کردن به گناه کار دشواری به حساب میاد؟ اکثر ما اغلب حاضریم که به خدا یا دیگران گناهان و اشتباهات خودمون رو به طور جامع و کلی اعتراف کنیم، ولی نه به صورت خاص و مشخص. شماره 14. آیا شما شخصی هستید که فوق‌العاده خجالتیه؟ ممکنه بپرسید خجالتی؟ خجالتی بودن و تکبر؟ بله، خجالتی بودن در واقع نوعی خودمحوریه که درونن نگران هستیم که مردم درباره ما چی فکر خواهند کرد. خجالتی بودن یکی از صورت‌های نامحسوس و فریبنده تکبره که از بیرون اصلاً به نظر نمیاد که با غرور و تکبر هم ریشه باشه. شماره 15. آیا شما با افرادی که جز دایره دوستان و آشنایان شما نیستن به سختی ایجاد دوستی می‌کنید؟ آیا همیشه به دوستان خودتون میچسبید و برای شما سخته که با دیگران هم ایجاد ارتباط کنید؟ شماره 16. واکنش شما در مقابل انتقاد چیه؟ آیا وقتی کسی از شما انتقاد میکنه، از خودتون روحیه تدافعی نشون میدید؟ آیا خشمگین میشید؟ روحیه خشن و آزردگی از ایرادگیری و انتقاد دیگران نشانه ای از غرور و تکبر جریحه داره؟ که گاهی اون رو بروز میدیم و گاهی هم اون رو درون خودمون مخفی نگه میداریم. شماره 17. آیا شما شخص کمالگرایی هستید؟ کمالگرایی ممکنه در ظاهر خوب به نظر برسه، ولی در اصل یکی از آثار تکبر درونی ماست. آیا آثار کمالگرایی در کارهای از قبیل تمیز کردن خونه، انجام کارها در وظایف محول شده، در تربیت فرزندان در شما دیده میشه؟ آیا شما شخصی هستید که به نظر شما همه چیز باید کامل، شسته رفته و بدون نقص انجام بشه و وقتی این اتفاق نمیفته بیقرار میشید و از افرادی که کار رو به نظر شما کامل انجام ندادن خشمگین و آزرده میشید؟ شماره 18. آیا شما زنی هستید که تمایل داره شوهر خودش رو تحت کنترل خودش داشته باشه؟ البته شاید در این باره بهتر باشه که شوهر شما پاسخ این سوال رو بده. شماره 19. آیا شما معمولاً وقتی مردم صحبت میکنن، صحبت اونها رو قطع میکنید و به قول عامیانه وسط صحبت اونها میدوید؟ این مورد نشانه اینه که ما همیشه فکر میکنیم چیزی که ما میخواییم بگیم مهمتره و این نشانه تکبر ماست. شماره 20. آیا شما شخصی هستید که معمولاً درباره همه چیز شکایت و غرغر می‌کنید؟ درباره هوا، درباره سلامتیتون، درباره اوضاع و شرایط، درباره کارتون، درباره کلیسا و بالاخره هر چیز دیگه. ولی ممکنه بپرسید چطور ممکنه که غرغر و شکایت در تکبر و غرور ریشه داشته باشه؟ بله، وقتی که ما شکایت می‌کنیم، در واقع خودمون رو لایق وضعیتی بهتر از اون چه درونش هستیم می‌دونیم. و اعلام میکنیم که این اتفاق نمیبایستی برای من بیفته. لیاقت من بهتر از این هاست. شماره 21. آیا شما شخصی هستید که درباره خودتون خیلی صحبت میکنید؟ آیا مرکزیت صحبت شما بیشتر از اون که بر دیگران و نیازهای اونها متمرکز باشه، اکثراً بر خود شما، مشکلات شما، احتیاجات شما و یا حتی تعریف از موفقیت‌های شما تمرکز داره؟ شماره 22. آیا شما از اینکه مردم درباره شما چی فکر میکنن دلواپسید؟ دلواپس آبروی خودتون و آبروی خانوادگیتون؟ متاسفانه خیلی اوقات ما پدر و مادری هستیم که بیشتر از اون که به فکر بچه ها باشیم، به فکر آبرو و حیثیت خانوادگیمون هستیم. اگه مردم بدونن که مثلا بچه من اینجوریه چی میشه؟ شماره 23. آیا شما در چیزهای جزئی روحی سپاسگزار نسبت به خدا، همسرتون، بچه ها و دیگران دارید؟ روحیه ناسپاس نشانه غرور و خودمحوری ماست. گویا که همه اینها حق مسلم منه و نیاز به سپاسگزاری و تشکر نداره. شماره 24. آیا شما اهل دعا هستید؟ کلام خدا رو مرتب میخونید؟ ممکنه سوال کنید که دعا نکردن و کتاب مقدس نخوندن چه ارتباطی با غرور و تکبر داره؟ عزیزان، در دعا و خواندن روزانه کلام ما وابستگی خودمون رو به خدا اعلام میکنیم و وقتی این کار رو نمیکنیم در واقع اعلام میکنیم که بدون کمک خدا هم من میتونم زندگی کنم و از پس همه چیز بر بیام. شماره 25. آیا وقتی که مردم خدمات و دستاوردهای شما رو مورد تحسین و تشکر قرار نمیدن و یا اصلا اونها رو نمیبینن، شما آزرده خاطر میشید؟ این مورد ممکنه در خونه، در محل کار و حتی در کلیسا اتفاق بیفته. شماره 26. آیا وقتی کسی برای شما قانون و مقررات وضع میکنه آزرده خاطر میشید؟ مسلماً هیچ یک از ما دوست نداریم کسی به ما بگه چه کار بکنیم و چه نکنیم. آیا وقتی تحت رهبری کسانی که مسئولیت به دست اونها سپرده شده قرار میگیریم مشکل داریم؟ شماره 27. آیا شما با دوستی کردن با کسانی که به نظر میرسه از لحاظ مختلف در سطحی بالاتر از شما هستن مشکل دارید؟ و اینکه ممکنه در معاشرت با اونها کم بیارید، آیا احساس ترس و شرم دارید؟ شماره 28. آیا برای شما مشکلی که دیگران بدونن نیاز به کمک دارید؟ این کمک ممکنه مربوط به کمک‌های عملی و یا کمک‌های روحانی باشه. آیا شما روحی مستقل دارید که ترجیح میدید همه کار رو خودتون انجام بدید و از دیگران کمک نخواید؟ شماره 29. آیا شما از دعوت کردن مردم به خونتون شک دارید و فکر میکنید خونه یا دکوراسیون اون به اندازه کافی زیبا نیست؟ یا اینکه شخصا قدرت ندارید کاری بکنید که به مردم خوش بگذره؟ شماره 30. آخرین باری که به یکی از اعضای خانواده، به یک دوست و یا به یک همکار گفتید من اشتباه کردم، خواهش میکنم منو ببخش، کی بوده؟ آیا این مورد به بیش از یک ماه پیش مربوط میشه؟ آخرین باری که به شوهرتون گفتید اشتباه کردم، معذرت میخوام، کی بوده؟ چرا به زبان آوردن این عبارات برای ما اینقدر دشوار به نظر میرسه؟ چون من و شما مشکل کبر و غرور داریم. و حالا آخرین سوال اینه که با شنیدن این نکات شخص دیگه ای جلوی چشم شما میومد که احساس میکردید ای کاش اینها رو میشنید؟ متاسفانه این هم دوباره آثاری از تکبر درونی ماست. در اوبدیا فصل اول آیه 3 کلام خدا به ما گوشزد میکنه که تکبر و غرور ما رو کور میکنه. چارلز سپرجن درباره تکبر اینطور میگه: تکبر نوعی خودفریبی است. آنانی که فکر میکنند که متکبر نیستند احتمالاً از همه متکبرترن. آنانی که از فروتنی خود فخر می کنند از همه متکبرترند و آسوده خیالی از اینکه ما فریب نخوردیم تنها ثابت می کنه که چقدر فریب خورده هستیم. عزیزان، بیایید در پروسه در طلب خداوند بودن به او بگیم: خداوند، اون چرا که تو الان در قلبم می بینی به من هم نشون بده. تکبر قلب من رو به من نشون بده و کمک کن تا توبه کنم و خودم رو در حضور تو فروتن کنم. با این قدم منو به جاده بیداری و احیای روحانی وارد کن.
بله خداوندا، تکبر قلب منو به من نشون بده و کمک کن تا توبه کنم و وارد جاده بیداری و احیای روحانی بشم. ولی دوستان عزیز، اگر من و شما به فروتنی جواب منفی بدیم چه اتفاقی میفته؟ در برنامه آینده به این موضوع خواهیم پرداخت. آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می شود تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می رسد. تا ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com www.factmysteries.org www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.